الله الرحمن الرحیم. بعضیا یه عادت قشنگی دارن و اونم اینه که وقتی نوبت به کار خیر میرسه تعلل نمی کنن. مثلا وقتی صدای اذان رو میشنون بین همه کارها و مشغله هاشون نماز اول وقت رو انتخاب میکنن، یا اگر که متوجه بشن یه بنده خدایی به قرض الحسنه نیاز داره مشکلش رو حل میکنند و درنگ نمیکنن، چون میدونن هر کار خیری که به تأخیر بیفته شیطون برای ترکش مقدمه چینی میکنه. به مقدمه سلام میکنیم به شمایی که خوبی کردن عادت همیشگیتونه. به قرار امروز خیلی خوش اومدین. روزی تو هم با بهروزی رو براتون آرزو میکنم. دوستان، همه ما توی زندگی آرزومون اینه که عاقبت به خیر بشیم، رستگار بشیم، و از نگاه قرآن رستگاری در تزکیه نفسه. تزکیه نفس هم به دست نمیاد مگر اینکه سفارشات خداوند رو در زندگی پیاده بکنیم، سفارشات اخلاقی ائمه اطهار علیهم السلام رو بهش پایبند باشیم. و علم اخلاق که به فقه اکبر هم شهرت داره، مجموعه ای از اصول و قواعد رفتاریه که اخلاق معاشرت یکی از زیر مجموعای اون هست. و ما امروز قرار هست که راجع به همین اخلاق معاشرت صحبت بکنیم با کارشناس خوب برنامه، خانم دکتر ظهیری، که امیدوارم همراهی بفرمایید. خانم دکتر سلام می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خداوند تبارک و تعالی رو، درود و سلام و تحیت به روح مطهر رسول گرانقدر اسلام صلوات الله و سلام علیه و خاندان مطهرشون در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. قرار هست که راجع به اخلاق معاشرت صحبت بکنیم و فکر میکنم بحث رو در این زمینه شروع بفرمایید که اصلا اخلاق معاشرت بر چه اصولی استوار هست، بر چه مبنایی در واقع ریشه گرفته و استوار شده، تا برسیم انشالله در بحث به این که حالا وقتی که این اخلاق معاشرت وارد بُعد جنسیتی میشه چه ویژگی هایی پیدا میکنه یا چه تمایزی پیدا میکنه.
بله، بسیار عالی. به این نتایج تا به حال دست پیدا کردیم که خداوند تبارک و تعالی اشرف المخلوقین رو آفرید و به خودش آفرین گفت بر این نمونه خلقت. این نمونه خلقت انسانه و در او لحاظ جنسیت به حسب تفوق و برتری یک جنس بر دیگری قائل نشده الا به خاطر امتیازات. مثلا در بعضی از آیات قرآن ما داریم که به ما فضل الله و بعضهم علی بعض، ما یک برتری یک جنس رو به جنس دیگر دادیم، اما این برتری بیشتر به حسب احاله مسئولیت و وظایفی هست که برای اون جنس قرار داده شده. اما در دنیای امروز از صده ها و دهه های مختلفی رو که پشت سر گذاشتیم و دوران هایی رو که زمین به خودش دیده، معمولا سه نگاه وجود داشته: نگاه انسان با نگاه برتری جنس مذکر بر جنس مؤنث، یعنی مرد محور نگاه کردن به انسان، و نگاه باز انسان بر اساس دو جنس زن و مرد با تفوق و برتری جنس زنانه و امتیازاتی که او رو به طبیعت نزدیکتر میبینن و لذا او رو محافظ طبیعت قرار میدن، و یک نگاه امتیازدار برای زن و جنس مؤنث قائلن. یک نگاه سومی هم که این نگاه معمول اجتماع امروز هم هست و داره دنبال میشه، نگاهی که انسان دو صنف است، زن و مرد، و بر حسب آموزش ها، قوانین و تربیت میخوایم این دو جنس رو به یکدیگر نزدیک بکنیم، به یک ایجاد تعادلی رو بکنیم. اما هر کدام از این نگاه ها یک امتیازاتی رو داره و یک سری مباحث و ضعف هایی رو داره. در نگاه مرد محور قوام مدیریت شکل میگیره، اما یک جنس معمولا به او همیشه نگاه فروده است و جنس پایین تر و جنس برحال که دارای یک ضعف ها و کسری هست نگاه میشه، ولذا احساس حقارت در این جنس باعث میشه که یک نوع مقاومت در مقابل اون مدیریت از خودش نشان بده، و اگر هم تبعیت میکنه اثر اون نارضایتی روی احساس او بسیار تأثیر گذاره.
متاسفانه فکر میکنم که این نوع نگاه حالا در خیلی از کشورها حتی اگر که به صورت رسمی هم اذعان نشه و ازش نام برده نشه و حتی باهاش مخالفت بشه، ولی در بین عموم به یک نوعی متاسفانه داره پیاده.
هنوز رسوبات فکریش وجود داره، به رغم به هر حال همه معاهدات، به رغم همه قوانین بین المللی و به همه دفاعایی که نسبت به به هر حال تبعیض جنسیتی ما قائل شدن. در نگاه دوم که زن رو به دلیل به هر حال احساسات موافق با شرایط فطرت و طبیعت و هستی که یک نگاه ملایم و آرام و مهربان رو دنبال میکنه و این نگاه رو در جنس زن دنبال میکنه، یک برتری جویی برای زن قائله. این نگاه باعث مقاومت جنس مقابل میشه و لذا گویا خشم طرف مقابل رو برمی انگیزه و خود این نگاه برتری جویانی جنس مؤنث سبب ایجاد خشونت علیه زنان میشه.
الان ما داریم یعنی در دنیا که بله. این دیدگاه
همین نگاهی که اتفاقاً خشونت علیه زنان رو در مواردی مضاعف میکنه، همین نگاه برتری جویانه زنانه هست و نگاهی که نوع اقتدار رو با برتری جویی جنس داره تقویت میکنه، که انشاءالله در نگاه بعدی من این رو توضیح میدم که گاهی برتری برای هر جنسی وجود داره اما به حسب اختصاصات و بر اساس توانمندی ها. یک نگاه سومی هم که عرض کردم، این نگاه دائما در جدالند، یعنی هر جنسی میخواد بگه حقی از من ضایع شده، بیاید یه قانونی رو به نفع من تصویب بکنید یا یک نوع اخلاقی رو در جامعه رواج بدید که این اخلاق، این قانون، این مقررات، معاهده بیاد حق من رو ضایع نکنه.
به طوری که برآیند اون دو تا نگاه قبلی محصلش میشه این نگاه سوم.
این نگاه سومی که دو جنس باز میبینه انسان رو، یعنی انگار یک باوری وجود داره که خداوند دو جنسی رو خلق کرده که این دو جنس به هم دیگه نمیرسن در شرایط مساوی، باید به وسیله قوانین، اخلاق، تربیت، معاهده ها، قراردادها این دو جنس رو هم دیگه نزدیک بکنیم. این اشکال، این جدال اجتماعی رو و این مسابقه منفی و رقابت منفی رو داره تقویت میکنه در جامعه. لذا گویی یک جدال اینچنونی دائما ما در جامعه شاهد او هستیم که جنسی بر دیگری میخواد پیشی بگیره، نه در یک رقابت مثبت بلکه در یک رقابت منفی که هر کسی میخواهد خود رو برتر صاحب میدان بدانه. از اول برنامه‌ای که توفیق پیدا کردیم انسان اسلام رو توصیف بکنیم، انسان اسلامی که ولقد کرمنا بنی آدمه، انسان اسلامی که وله الاسماء الحسنایه، انسان اسلامی که ان اکرمکم عند الله اتقاکم هست، گویا جنس رو باور کرده چون خلق از ذکر و الانثی هست. اما تفاوت از حیث امتیاز جنسیتی برای او قائل نیست، بلکه رقابت بین دو جنس یک رقابت انسانی اخلاقی هست که حضرت عالی در ابتدای مقدمه بحث به اون اشاره کردید. اخلاق محوری در اسلام به ما رو به اینجا میرسونه که این انسان انسانی است که در سایه سار تقوا، در سایه سار تزکیه، در سایه سار تعلیم سعی میکنه امتیازات خودش رو در جامعه بنمایاند. این امتیاز گویی برای هر دو جنس تعبیه و تدارک شده، هر دو جنس این قدرت بالندگی، رشد و کمالیابی رو دارا هستن اما بالقوه. برای بالفعل شدن او این صفات ممدوح، این صفات پسندیده رو باید تلاش بکنن. لذا لیس للانسان الا ما سعا، ما در کارکردهای فیزیکی جسمانی این آیه رو استفاده میکنیم، بلکه سعی و تلاش اینجا سعی و تلاش معنوی، سعی و تلاش رتبت جایگاهی انسان نیز معنا داره. این نگاه اسلام در جامعه، نه فقط در جامعه مسلمان ها بلکه اصلا در جامعه گویا تعلیم داده نشده. ببینید خیلی فرقه به این که ما بگیم اصلا تفوق و برتری جنسی بر جنس دیگر وجود نداره، بلکه این کارکردهای دو جنس هستند بر اساس آنچه که میآموزن، آنچه که دریافت میکنن و آنچه که بر او عمل میکنن. این عملکرد این انسان است که او را در جنس مرد فزونی میده، برتری میده و عمل کرد این انسان است در جنسیت زنانه برای او امتیازی رو به ارمغان میاره. از این بابه که ما وقتی میرسیم به معاشرت ها، تعامل ها، باید اول این دو جنس رو خوب بشناسیم، شباهت هاش رو بفهمیم، تفاوت ها و افتراقش رو نیز معرفی بکنیم. اون وقت رغبت این دو جنس نسبت به یکدیگر بیشتر میشه و اگر مسابقه هم قرار باشه و سارو الی مغفرت و اجر کریم، یعنی به سوی یک امتیازی که او رو نزد خالق محبوب میکنه حرکت میکنن، نه اینکه او رو در مقابل جنس دیگری محبوبش بکنه و برای امتیازی قائل بشه. لذا یک نگاه فرای این سه نگاه ما باید برای جامعه توصیف بکنیم. ما در عدالت جنسیتی اون نگاه خالق رو میخواستیم برای جامعه توصیف کنیم. این نگاه ما هیچ کجا نمیبینیم. گویا یک گمشده تو هستی وجود داره که بیراهه هایی رو برای ما قرار دادن. این بیراهه ها در هر سه نگاهی که ما خدمتون عرض کردیم وجود داره. من در این موجی که هر بار ایجاد میشه، حالا چه اون موجهایی که فمینیستی بود مثل گرفتن حق رأی یا استیفای برحال حقوق زنان در بحث برابری و آزادی، چه در موج سومی که تفوق جنس زنانه رو داره تقویت میکنه، گویا یک رد پایی رو ما باید ببینیم که این موجا یک بار دیگه باید هم بخوره، یک موج جدیدی باید براید که برایند این نگاه اون نگاه انسان محوری هست، ضمن این که جنس رو به خودش اختصاص میده، اما امتیازات هر جنس برای دیگری مطلوب و پسندیده است.
متشکرم از توضیح ارزشمند شما. بحث اخلاق معاشرت رو لطفاً همراهی بفرمایید با حضور خانم دکتر ظهیری. خانم دکتر، در قسمت قبلی شما اشاره کردید به سه دیدگاهی که وجود داشته در حالا جامعه در دنیا، اینکه یک نگاه نگاه برتری مردانه بوده، یک نگاه نگاه برتری زنانه بوده و نگاه سوم که شاید برآیند اون دو نگاه قبلی هست، یک در واقع ستیزی بین دو جنس بوده برای اینکه بتونن به یک طریقی خودشون رو به هم دیگه برسونن و حالا اون تعادل رو به یک طریقی برقرار بکنن، که ما گفتیم انسان اسلام به این صورت نیست و در اسلام انسان به ماهو و انسان دارای ارزش هست و کسی نزد خداوند مقبول تر هست که تلاش بیشتری بکنه، سعی بیشتری بکنه و این مسیر برای هر دو جنس در واقع آزاد هست و هر کسی اختیار این توفق و برتری رو داره. اما این که با توجه به اینکه حالا دو جنس کارکردهای متفاوتی دارن، خب قطعا ویژگی‌های متفاوتی رو هم بروز میدن و ممکنه که حتی در اخلاق و معاشرت هم باز این تمایز ویژگی‌ها رو به سبب کارکرد متفاوتشون داشته باشیم و در این زمینه توضیحات بیشتر شما رو
بشن. بله، مواجهه‌های ما شرایط رو برای ما تعیین میکنن، مثل اینی که مثلا ما مادری برای ما بسیار ارزشش والا، ولی زمان مواجهه ما با سمت و جایگاه و موقعیت مادری است که اون امتیاز رو کسب میکنیم. همینطور برای مردان پذیرش مسئولیت های اجتماعی از جمله مثلا جهاد در راه خدا، جهاد منظورم فقط جهاد نظامی نیست، تلاش در راه خدا که شامل همه به هر حال مسئولیت های اجتماعی رو میشه، این امتیازه. اما در مواجهه با اون شرایط این امتیاز رو انسان کسب میکنه. بنابراین این که گروهی بر دیگری برتری دارند، این با اون مواجهه ها باید معنا بشه. جامعه باید این شرایط عرصه و بستر مواجهه رو برای هر دو جنس فراهم بکنه، بعد امتیاز دهی بکنه به هر دو جنس. من یک نکته رو مثال میزنم از آیات قرآن، کاملا بحثم روبرو میشه. وقتی که مادر حضرت مریم سلام الله علیها نذر کردن به این که وقتی بچه دار میشن بچهشون رو نذر معبد بکنن که خدمتگزار و خادم معبد باشه، محل عبادتگاه موقعیت زمانی خودشون بشه، وقتی که حضرت مریم سلام الله علیها متولد شدن، مادرشون میگن که لیس الذکر کالانثی، پسر مانند دختر نیست. خیلی ها که متاسفانه کمتر آشنایی با آیه قرآن دارن گاهی این رو تعبیر برتری میکنن، در حالی که این گونه نبود. اون نظری که کرده بودن در اون شرایط حضور در معبد، گفتن خب حالا من چه کارش بکنم که ادای نظر بکنم. یعنی ببینید، یک بانوی یک تصمیمی رو گرفته برای ادای تصمیم خودش در شرایط اجتماعی خودش، بستر مناسبی را نمیبینه. میگه لذا پسر که مثل دختر نیست، این بچه دختر من چجوری ببرم ایشونو تو خدمتگزار معبد بکنم. زکریا پیامبر زمان علیه السلام این موقعیت رو در اختیار مادر حضرت مریم میذارن که این دختر هم بیاید و خادم معبد بشه. پس من قبول دارم، میخوام از حرف اولم حالا عدول بکنم، میخوام بگم بله، میثاق‌ها، قراردادها، نوع تعاملات اجتماعی، به این دلیل ما میگیم معاشرت‌های خانوادگی، معاشرت‌های اجتماعی در ایجاد فضای عدالت بسیار مؤثرن. اما این معاشرت‌ها قراردادی‌ان، معاشرتی که خداوند تبارک و تعالی برای ما نذاشته. منم که انتخاب میکنم در این تعامل، رفت آمدها، پذیرش یک آداب. من در برنامه های اوائل بحثمون عرضه داشتم که ما من اخلاق نساء داریم. یعنی چی؟ یعنی مواجهه یک زن با شرایط مساوی با شرایط مرد. اما جز این خصوصیاتی هست که برای زن برتری داره و برای مرد این گونه نیست. مثلا برای مرد ما شجاعت رو مطلوب میدونیم، کجا در مواجهه با شرایط یکسان، و برای خانم یه مقدار جبن و ترسویی رو. چون گفتیم خانم اگر به ترس حفاظتش از شرایط جنسیتی خاص خودش بیشتره، یعنی امنیت خاطری که برای رعایت پاکدامنی و حیا برای جنس زن به دلیل اون مسئله مطلوب بودنش، به دلیل اینکه اختصاصات نسبت به جنس خودش رو داره که این دل ربایی و دلبری رو داره، لذا برای این باید مقدار بیشتر مراقبت بکنه. این ربطی به بحث این نداره که یکی از دیگری الان فرو دستره. این میگه خدا این جنس لطیف رو اینطور قرده، مثل شما میگید که این گل رو خیلی مراقب باش که نور بهش نخوره. میگه که یعنی او گلی که نور میطلبه او خیلی گل خوبیه، او آفتاب میخواد، ای سایه میخواد. میگه نه، هر دو گل گلن، هر دو هم خیلی خوبن. این خصوصیتش اینه که به اصطلاح تو سایه حالت برها رشدش بهتر محقق میشه، او آفتاب اگر باشه رشدش بیشتر هستش. یا دومین خصوصیتی که ما برای زنان باز جز صفات ممدوح میدونستیم مسئله قناعت بود، برای آقایون سخاوت رو میدونستیم. گفت آقا این چیه؟ باز این خیلی برای خانم هست. میگه نه، تو معاشرت داخل خانواده چون سبد اقتصادی خانواده رو به تو سپردن، در مواجهه با این شرایط اقتصادی و مأموریتی که شما داری باید اهل برحال. همچنین بحث تکبر، اصلا تکبر جز صفات مذموم هستش برای هر دو جنس. میگه شما در مقابل شرایط زنانگی خودت که قرار گرفتی در مواجهه با نامحرم، برای آقایون این مسئله باید تواضع بیشتری باشه، برای خانم‌ها باید تکبر باشه. پس مواجهه های ما در موقعیت ها بعضی از صفات رو برای ما داره که این صفات با هم دیگه متفاوته. من یک دقیقه فقط اجازه بفرمایید جمع‌بندی بکنم. پس یک اینه که ما باید دو جنس رو به عنوان انسان گرامی بداریم. این انسان گرامی داشته شده برای مواجهه خودش با انجام وظایف خودش، مثل حضرت مریمی که میخواد خادم معبد بشه، مثل زنی که مسئولیت اجتماعی رو داره در یک شرایطی که دو جنس با هم اون مسئولیت داره. مثلا ما نداریم اگر یه خانمی تو اداره با بین همکارای خودش تا کامل، این باید خیلی آدم متکبری باشه، جز صفات ممدوح همچین چیزی نداریم. میگه این صفت در مواجهه با قبول مسئولیت یا انجام فعالیتی که شرایطی رو به همراه داره، اون تفاوت جنسیتی درش لحاظ میشه. و جالب اینه لحاظ اون تفاوت‌های جنسیتی در جای خودش کرامت است، بزرگی است، ارزشمنده، و اونجا برای هر دو جنس ارزش یکسان میذاره. اونجایی که خانوم باید اهل قناعت باشه، در اونجایی که آقا باید در خانواده اهل سخاوته، هر دو ارزشمنده. پس اینجا کسری بر دیگری نداره، نقصی بر انجام اون وظیفه براش قائل نمیشیم. این اون نگاه بلند والا کمالای زیبای اسلام هست که انسان رو می ستاید جدای از جنسیت.
خیلی متشکرم از توضیحتون، خیلی ممنونم و تشکر از شما که دارید ما رو همراهی می فرمایید. امیدوارم که ادامه بحث رو هم پیگیر باشید. در بخش دوم گفتگوها با خانم دکتر ظهیری راجع به یک سری از خصوصیات و اخلاقهای ویژه زنانه و مردانه با هم صحبت کردیم که این خصوصیتها و اخلاقها گرچه با هم تفاوت دارن اما مثل یک جورشین همدیگر رو کامل میکنن، مثل قناعت زنانه و سخاوت مردانه که هر دو در جای خودشون بسیار ارزشمندن و خداوند هم برای هر دو اینها ارزش یکسانی قائل شده و صفتی رو بر صفت دیگه برتر نداده اگر هر دو به جای خودشون و به درست پیاده بشن. حالا بحث رو با خانم دکتر ادامه بدیم با این سوال که خب خانم دکتر این اختصاصات رو ما چطوری میتونیم توی جامعه منتقلش بکنیم؟
بله اتفاقا بسیار دقیق پرسیدین، چون بعضی از موضوعات فردیه، یعنی شما یه وقت مثلا میخواین بحث عبادت زنانه و مردانه رو مطرح بکنید، این طبیعیه در جایگاه فردی هر فردی میتواند به این کمال تعالی دست پیدا بکنه، اون تا اینطور دیگه، یک کسی مثلا بر اثر کثرت عبادتش، یکی بر اساس مثلا کیف عبادت خودش، و یا هر انسانی موظف است به اینکه این مسیر کمال رو طی کنه. این تو بعد فردی خیلی هم مواجهه ای نیست. یه بخش بحث خانواده است. یه وقت ما این رو عرض کردیم خدمتتون که مقام معظم رهبری میفرمایند شاید این تفاوت‌ها و گاهی ناروایی‌هایی که نسبت به جنس روا داشته میشه یا ضعیف نگه داشته شدگانی که شکل می‌گیرن، این بیشتر توی خانواده است. اون چه که مذمومه و پسندیده نیست و در آداب معاشرت بین دو جنس مد نظر قرار میگیره، باز هر آن چیزی که زشته، هر آن چیزی که شره، هر آن چیزی که مذمومه برای همه انسان‌ها بده. من میخوام بگم مثلا بدی در هستی بده، خوبی در هستی زیباست و پسندیده هستش. حالا اگر در مقابل یک جنسی که او رو ما در یک چهارچوب بسته‌ای به او این ستم رو روا داشتیم، اینجاست که ما باید توی نگاه‌های اجتماعی، مواجهه‌های اجتماعی حل و فصلش بکنیم، نه اینکه چون داخل خانواده هست مثلا او رو نادیده بگیریم. مثل اینه که یک کسی تو چارچوب حریم خصوصی خودش چیزی رو رعایت نمی‌کنه که او اثرش روی بیرون از فضای چارچوب و حریم خصوصی خودش سرایت می‌کنه. اتفاقاً خصوصیات متفاوت دو جنس در شرایط اجتماعی ظهور و بروز پیدا میکنه. تو مسائل خانوادگی که زیباست این تفاوت ها، تو دو جنس یک دیگر رو جذب میکنن و بر اساس این تفاوت ها هستن که برای هم زیبا هن. اما این تفاوت های خاص جنس باید در جامعه، در یک جامعه پاکدامنی، زی عفیفانه و زندگی بر اساس نگاه مؤمنانه شکل بگیره. نگاه مؤمنانه اعتماد دو جنس رو نسبت به یک دیگر برمی انگیزد. جامعه‌ای که بر اساس اعتماد به خود و اعتماد به جنس مقابل بر اساس اعتقادات انسانی شکل بگیره، اون جامعه جامعه‌ای است که زی مؤمنانه و عفیفانه و معاشرت انسانی در او قوام اون جامعه، رشد اون جامعه، توسعه اون جامعه و الگوی پیشرفت رو تضمین و تأمین میکنه.
خیلی متشکرم از صحبت‌های ارزشمند شما خانم دکتر. از اینکه همراه و همقدم برنامه قرار بودید یک دنیا از شما سپاسگزاریم. به انتهای برنامه امروز رسیدیم و میخوام بگم هر کس به خدا میطلبد راحت جانی، من طالب آنم که تو بی قصه بمانی. آمین. خدا نگهدار.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. حساب و کتاب بهاری به روایت رادیو اقتصاد با برنامه اقتصاد به وقت بهار.
اقتصاد به وقت بهار.
به نظر شما مسئولان باید برای رونق کسب و کار و جبران ضرر شب عید کاسبان چه سیاستی داشته باشه؟ روز سه‌شنبه 12 فروردین رأس ساعت 17 منتظر نظرات شما دوستان هستیم.
اقتصاد به وقت بهار.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد به وقت بهار.
همزمان با خجسته روز 12 فروردین و روز جمهوری اسلامی، ویژه برنامه مستند روز سرنوشت را از شبکه رادیویی معارف بشنوید.
سید محمد مهدی رکنی هستم، تهیه کننده مستند روز سرنوشت از رادیو معارف. روز سرنوشت عنوان ویژه برنامه‌ایه که به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران 12 فروردین از رادیو معارف پخش میشه. این ویژه برنامه که به صورت مستند هم تهیه شده، به بازخوانی روند برگزاری همه پرسی نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 می‌پردازه. در برنامه مستند روز سرنوشت صحبت‌های مرحوم آیت الله طالقانی، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین فلسفی رحمت الله علیه رو درباره برگزاری همه پرسی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شنویم.
جمهوری اسلامی ایجاد باید کردن، این کشور ایرانی آباد باید کردن. این دو جمله.
یکی از قطعات جذابی که در برنامه روز سرنوشت پخش میشه، گفتگو با کسانیه که در سال 1358 اعلام کردن به جمهوری اسلامی رأی نمیدن. در واقع توجیهات خودشون رو در این باره تو این برنامه میشنوید.
من نمیدونم اصلا جمهوری اسلامی چی هستش. اگه توضیح میدادن درباره جمهوری اسلامی همونطور که هست، میتونستم تصمیمم بهتر بگم یا بندازم توی این صندوق آراشون.
ویژه برنامه یه روز سرنوشت، روز 12 فروردین ساعت 8:30 صبح از رادیو معارف انشاءالله پخش خواهد شد. حتما بشنوید.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز، هموطنان نازنینم، برای شنیدن رادیو اقتصاد و بخش اول برنامه ها از ساعت 6 صبح تا به این لحظه به اتفاق این دوستان و همکاران خدمتگزار شما بودیم. تهیه کننده الیاس اسلام. صدا بردار محمد جرقویی. و من هم کلام با شما ژاله اکبری. ممنونم که ما رو شنیدید. همکاران عزیز من از ساعت 14 تا 22 خدمتگزار شما خواهند بود. بشنوید رادیو اقتصاد رو. مراقب سلامتیتون باشید. خداحافظ.
خبر.